الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش، سلام گرم بنده و همکارانم رو پذیرا باشید در برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه در این برنامه هم توفیق این رو خواهیم داشت که سوالات شما عزیزان شنونده رو بشنویم و همچنین در ادامه هر سوال پاسخهای کارشناسه محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمتون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه مثل همیشه با صبر و حوصله با ما همراهی میفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که این برنامه ها براشون قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون جناب استاد. اگه موافق باشید به اتفاق شنوندگان عزیزمون سوالات امروز رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من دو تا حدیث دیدم که یکیش مربوط به جلد مرز آقای کلینی هستش، کافی، یکی هم بحر الانواره. بعد این نوشته که در قبر تنها از کسانی که مؤمن محض یا کافر محض باشن سوال میشن و دیگران نادیده گرفته میشن. و اون یکی هم که مثلا باز خن معنی رو میده و بعد از حضرت میپرسن که بقیه مردم چطور، یعنی یا خیلی مثلا با ایمان باشن یا خیلی کافر باشن. بعد گفتن که بقیه مردم چطور، حضرت گفتن که نادیده گرفته میشن. میخواستم بپرسم که این چه معنی داره؟ چه کسی که تو قبر مثلا میذارن که بین این دو گروه قرار دارن، حالا مؤمن مثلا کم مؤمنن، حالا خیلی ایمانشو قوی نیست ولی کافر هم نیستن، چه جوریه که در قبر سوال نمیشن؟ اینو من خواستم که آقای محمدی جواب بدن مثلا بر من.
تشکر میکنیم از این خواهر محترم که با برنامه خودشون تماس گرفتن. استاد، سوال خواهرمون رو شنیدیم در خصوص کسایی که به هر حال ایمان محض و یا کفر محض نیستن و یا مؤمن محض نیستن و کافر محض نیستن، تکلیف اونها چیه؟
بله، در این زمین روایتی هست که حالا ایشون اشاره فرمودن، از جمله در همون کافی داریم که امام علیه السلام هم صادق فرمود لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محض و محض الکفر محض. سوال نمیشه در قبر، یعنی در همون برزخ، مگر از کسی که مؤمن محض باشه یا کافر محض باشه. عرض کنم چند مطلب رو دوستان نیاز داشته باشن. مطلب اول این که مراد از این مؤمن محض، مؤمن خالص و پاک و عرض کنم کامل کامل نیست که بگیم خب اونایی که مثلا مؤمن هستن اما گناهکارن، یا عرض کنم که مؤمن هستن ولی محض نیستن، خالص نیستن. چیه؟ به عبارت دیگه، افراد در برزخ به 5 گروه تقسیم میشن. یک گروه مؤمنین شایسته، نیکوکار، کسانی که در اوج ایمان و در اوج عمل صالح بودن، اینها در قبل در واقع در یک جایگاه ویژه‌ای در برزخ هستند، در جوار امیرالمؤمنین اونجا اندرب بهم یرزقون هستند، مثل شهدا. خب این مقام رو دیگران ندارن. همه اهل برزخ اونجا روزی میخورن، چه مؤمن چه کافر، همه در برزخ غذا میخورن، منتها غذاها فرق میکنه. در سوره مارکه واقع داریم که فراحون و ریحانون امام فرمود فی القبر و جنت و نعیم فرمود فی الاخره. پس روح و ریحان غذای بهشتیان برزخه، اون جنت نعیم جایگاه و غذای جایگاه ویژه بهشتیان در آخرت. داریم فنزل من حمیم امام فرمود فی القبر و تسلیت جحیم فرمود فی الاخره. نزول من حمیم، این غذای حاضری که از حمیم آب مثلا جوشیده گندیده هست، این غذای برزخیان در جهنمیان برزخی است. پس جهنمی های برزخ هم غذا میخورن، چنانکه در قیامت هم جهنمی ها غذا میخورن. پس این اندرب بهم اون هرچه هست تو اندرب به همش هست، اگر نه یرزقون اختصاص به اینها نداره. در آیه قرآن هست ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء اندرب به هم یرزقون. نپندارید کسانی که شهید شدن در راه خدا کشته شدن اینها مرده، نپندارید اونها رو، اینها اندرب به هم یرزقون هستن. هرچه هست اون کلمه اندرب به هم هست. این یک دسته که اینها در بهشتند و اندرب به هم هم هستند. دسته دوم باز بهشتی هستند، مؤمنین بهشتی که به این مقام نرسیدن. بعد از اینکه سوال جواب تموم شد و رسیدگی شد، همون فرشتگانی که مأمور پرسش هستند قبر اینها رو به اندازه که چشمشون کار میکنه توسعه میدن. حالا بعضی ها ممکنه که مثلا، حالا من مثال میزنم، تو روایت نداره، ممکنه بعضی ها رو قبرشون رو به اندازه 3 کیلومتر توسعه بدن، بعضی رو به اندازه 100 کیلومتر توسعه بدن، بر حسب اینکه این بصیرتش چقدر بوده، بینش این طرف چقدر بوده، و همون میزان قبرش وسیع میشه در برزخ. ولی زن اونجا زندگی زنکی به تعبیر قرآن نداره، معیشت زنکی نداره، بلکه زندگیش وسیع هست و توسعه داره، منتها مثل دسته اول نیست.
استاد اینا مؤمنین محض هستن دیگه، همونطور که فرمودین، یعنی کامل نیستن اما به هر حال مؤمن محض محسوب میشن.
مؤمنن حالا. بله. دسته سوم مؤمنین فاسق. اینها هم تو جهنم حساب کتابشون رسیدگی میشه. منتها گناهانشون زیاده. گناهان کبیره فراوانی دارن که پاک نشده، با گناه از دنیا رفتن، توبه نکردن. حقوق و از کنم که بدهکاری های زیادی به گردنشون هست. خب تو قبر اونجا مشکل دارن، اونجا تو جهنم هست. اینها حسابشون رسیدگی شده، منتها انقدر گرفتارشون زیاد بوده که بعد از رسیدگی به حسابشون بهشون گفتن خیلی خوش باشید تو جهنم.
به قول معروف بدهکار هستن.
بدهکار. منتها این جهنم چون جهنم عمل هست، این جهنم در واقع منزله تصفیه کننده جان اینهاست. این جهنم یواش یواش اینها رو پاک میکنه. هر روز که اونجا تو جهنمن بخشی از جرمشون کم میشه. ولی به هر حال تو جهنمن و حسابشون هم رسیدگی شده. رها نبودن. یله نبودن به تعبیر روایات. یلها انهم در روایت داره که دسته سوم کسانی هستن که رها هستن و باشون کار ندارن. اینا از اون دسته نیستن، با اینا کار داشتن، حسابشون رسیدگی کردن. دسته چهارم کفار، که حالا کافرانی که انحجتن کافر شدن، در این حال که حق برشون آشکار بوده، در این حال اینها کافر شدن، اینا هم تو جهنمن و تو جهنم. منتها این جهنم چون جهنم ایمانه، اثری در تصفیه روح اینها نداره، در تصفیه اینها نداره، ولی هزار سال هم که بمونن مثل هم روز اولن، مثل دست سوم نیستن که جهنم اونها رو پاک کنه. این چهار دسته رو اونجا رسیدگی میکنن. دسته پنجمن که اصطلاحا ما بهشون میگیم مستضعفین، اونها هستن که اونجا باشون کاری ندارن، اونها تو برزخ رها هستن. منظور از رها هستن اینه، نه اینکه حالا تو برزخ زندگی میکنن و میخورن و میخوابن، منتها مثل اسب یله که رهاش میکنن تو چمنزار، هر جای دلش میخواد بره بخوابه، کسی باش، نه اینجوری نیستن. برزخ شبیه خواب براشون سپری میشه.
بله.
وقتی که قیامت به پا میشه، اینها خیال میکنن مثلا یه روز یه نصف روز بیشتر تو برزخ نموندن، یعنی کلا به نظرشون نیامد که چنین زندگی بوده. خلاصه بهشت و جهنم ندارن، در حالی که اون چهار گروه بهشت و جهنم دارن. در روایت فراوان داریم که القبر اما روضتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران، قبر یا باقی از باقی‌های بهشته یا حفره گودالی از گودال‌های جهنمه. این گودالی از گودالهای جهنم یا باقی از باقهای بهشت مال دسته پنجم نیست،
همون مستضعفین.
مستضعفین حالا ما تحت عنوان مستضعفین ازشون یاد میکنیم که خودشون به گروه های متعددی تقسیم میشن. مستضعفین چند گروه تقسیم میشن. خب پس مراد از این مؤمن محض و کافر محض کسانیست که اینها به هر حال یا ایمان داشته باشن با برهان که میشن مؤمن، یا کافر باشن بدون برهان در مقابل حق ایستاده باشن که اینها میشن کافر. اون دسته سوم که عرض کردیم که مستضعفین فرهنگی هستن، اونها نه با حجت مؤمن شدن و نه با حجت کافر شدن. نه حجت بر علیهشونه، نه حجت بر لهشونه. مثلا مثل بچه های کافر، مثلا بچه فرض کن 1 ساله 2 ساله از دنیا رفته، بهش بگن که تو کافری، خب شاید بعدن که بزرگ میشد عاقل میشد ایمان می آورد. بهش میگن تو مؤمنی، خب واقعا مؤمن نبود، پدرش کافر بود، مادرش کافر بود، در محیط کفر زندگی میکرد، احتمال اینکه اینم مثل بقیه کافر میشد خیلی زیاد بود. یا کسانی که عقب مانده ذهنی هستن، به حد بلوغ هم میرسن، تا آخر عمرشون هم زندگی میکنن، اما حق و باطل رو نمیتونن تشخیص بدن. یا دیوونه ها مثلا، یا کسانی که در استضعاف محیطی به سر میبرن.
بله.
یعنی محیط اینها را آنچنان محاصره کرده که اصلا اینها توان تشخیص حق از باطل رو ندارن. آیات 97 تا 99 سوره مالک نساء این بحث رو مطرح کرده. آیه 97 اینه که ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. کسانی که ملائکه اونها رو توفی میکنن، جانشون رو میگیرن، در حالی که اینها به خودشون ستم کردن، یعنی حالا یک یا ستم عقیدتی کردن، حق رو نپذیرفتن، یا گناهان بزرگی کردن که به هر حال ظالم به نفسشون هستن، یا مبتلا به شرک شدن که نه شرک الا ظلم عظیم، یا مبتلا به گناهان کبیره شدن که باز اون هم ظلم بزرگی است. بهشون میگن که فرشته ها وقتی که جانشون رو میگیرن بهشون میگن که در چه حالی بودید، این چه وضعی که دارید، چرا اینجوری، چرا آلوده، چرا منحرف، چرا مشرک. میگن که کنا مستضعفین فی الارض، میگن ما در زمین مستضعف بودیم، یعنی محیط این کفر رو بر ما تحمیل کرد، گناه رو بر ما تحمیل کرد، ما ناچار بودیم در اون محیط کافر باشیم وگرنه نمیتونستیم زندگی بکنیم، ناچار بودیم همرنگ جماعت باشیم وگرنه خب جماعت ما رو نمیپذیرفت. میگن ما در یک محیط استضعاف گیر کرده بودیم، حالا چه استضعاف نظری چه استضعاف عملی. فرشته ها این حرف ازشون نمیپذیرن.
بله.
میگن قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، مگر زمین خدا وسیع نبود؟ خب شما هجرت میکردید، از اون محیط فساد خارج میشدید که گناه بر شما تحمیل نشه، از محیط شرک هجرت میکردید، به جایی میرفتید که شرک رو بر شما تحمیل نکنن، ازشون نمیپذیرن. بعد این فرمان چه فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا، اینها جایگاهشون جهنم است و بد جایگاه است. در آیه بعد این فرمایند که الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا فاولئک عسی الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. مگر اون مردان و زنان و کودکان پایین دستی و مستضعفی که اینها چاره ندارن، توان هجرت رو ندارن، اصلا نمیدونن که دارن گناه میکنن، نمیدونن که این شرکی که دارن باطله، محیط آنچنان باطل رو بر اینها حق جلوه داده که خیال میکنن که حق همینه، خیال میکنن که حق با مسیحیته، خیال میکنن که حق با یهودیته، خیال میکنن حق با الهاده، فکر میکنن مثلا این آیینی که الان اینجا حاکم هست حق همینه. آنچنان محیط اینها رو محاصره کرده که اینها توان فهم حق رو ندارن، چاره ای برای فهم حق بر اختیارشون نیست. اینها رو قبول میکنه قرآن، فهم اینا مستضعفن و اینها مثل دسته اول نیستن که جاشون جهنم باشه. من اینجا تو پرانداز این نکته رو عرض بکنم که این تصور برای بعضی پیش میاد که این استضعاف در گذشته ممکن بود، زمانی که وسایل ارتباط جمعی نبود، رادیو، تلویزیون، مجلات، نمیدونم اینترنت چه از این قبیل نبود، ماهواره اینها نبود، در کسانی که مثلا فرض کنید در جنگل‌های آمازون زندگی می‌کردند، یا بفرمایید یا در یک قاره دیگه زندگی می‌کردند، خب تو اون قاره نمی‌دونن که در قاره کناریشون اسلامی هست، حقی هست که باطل خودشون تشخیص بدن. اما امروزه که دیگه نمی‌شین حرفو گفت، امروزه با وجود این مسائل ارتباط جمعی دیگه همه جا اسلام رفته و همه می‌تونن مثلا رادیو معارف رو می‌تونن اون طرف دنیا بشنوند و
کاملا ممکنه دریافت بشه،
دریافت بشه، بعد هم از طریق ترجمه مثلا بفهمن که چی گفته میشه، گرچه زبان انگلیسی هم ظاهرا رادیو معارف داره و
بله.
به هر حال دیگه الان که حجت تمومه، پاسخش اینه که خیر، اتفاقا خود همین وسایل ارتباط جمعی از بزرگترین علل و عوامل استضعاف امت هاست. یعنی همین وسایل ارتباط جمعی آنچنان محیطی رو ایجاد کرده و آنچنان راه‌های درک افراد رو بسته که اصلا نمیذاره حق به گوش اینها برسه.
بله.
و اجازه نمیده که اینها بفهمن که اطرافشون چه خبره. پس پاسخ این اشکال این شد که اتفاقا به همین دلیل، به دلیل وجود همین وسایل ارتباط جمعی، استضعاف جوامع بشری امروز بیشتره. شما برید تو آمریکا واقعا خواهید دید که باطل اونجا حق جلوه داده شده. واقعا عده از مردم آمریکا خیال میکنن که اسلام یعنی تروریسم، در حالی که آیین اصلا اسلام دیگه، سلمه. اسلام که عاقلانه ترین و معتدل ترین آیین های الهی است، وسایل ارتباط جمعی برای گروه های زیادی از مردم دنیا خشونت بارترین آیین ها جلوه دادن. اونا میدونن دارن چه کار میکنن، اونا میدونن که از خونم که تروریسم، حالا هر کس مواد باشه، هر اسمی خواهد داشته باشه، القاعده باشه، هر چی مواد باشه، اونا میدونن که رفتی به اسلام نداره. اون برنامه ریزها، تهیه کنندگان برنامه ها میدونن که رفتی به اسلام نداره، اما مردم نمیدونن.
بله.
مردم ازشون بپرسی اسلام یعنی چی، میگه یعنی همین که شهرها رو ویران بکنن، مردم منفجر بکنن، بیگناهان رو بکشن.
استاد غالبا اینو تنها منصرف به اعراب میکنن، یعنی میگن دین اسلام دین اعرابه و اینم
اونم یکی از
یه نوع بمبارانه،
یکی از مصادیق استضعاف. به هر حال این وسایل ارتباط جمعی کاری کرده که واقعا مردم غرب که به ظاهر خودشون خیال میکنن متمدنن، آزاد هستن، آزاد اندیش هستن، اصلا اون تفکر حاکم بر اونها لیبرالیسمه، اینها هیچی از حق سرشون نشه. این استضعاف از کجاست؟ از همین وسایل ارتباط جمعی، از همین رادیوها، تلویزیونها، کانالها، نمیدونم کانالهای ماهواره الی آخر. بنابراین این تصورش پیش نیاد که حالا در زمان ما دیگه استضعافی باقی نمونده. نه، اتفاقا به همین دلیل استضعاف
حتی به شدت بیشتری
بیشتر شده،
همونطور که اشاره فرمودید.
خب از این آیه به دست میاد که دسته دیگری وجود دارن که قرآن اونها رو اسمش مستضعف، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. اینها هیچ چاره پیدا نمی کنن، هیچ راهی پیدا نمی کنن که از این حالت استضعاف بیرون بیان. خیال می کنن که راه همینه و یا توان هجرت ندارن، توان فرار از این محیط رو ندارن، باید بسوزند و بسازند. اینها رو می فرماید که فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم، اینها امیده که خداوند اونها رو ببخشه. مخصوصا ذیلاش می فرماید و کان الله عفوا غفورا، و خداوند بسیار بخشنده و بسیار آمرزنده بود. از ذیل این آیه استفاده میشه که خداوند مستضعفین رو عذاب نخواهد کرد،
بله،
اونها رو به جهنم نخواهد برد. این نکته اول که ما در برزخ افراد رو پنج گروه تقسیم کردیم، نه به دو گروه. اون دو گروه مراد اونهایی بود که بهشون به حسابشون رسیدگی میشه، منتها مؤمن ها سه دسته شدن، کافرها هم یک دسته شدن که مجموعا شدن چهار دسته. از این سه دسته مؤمن یک دستشون جهنمه، در جهنمن با کفار، دو دستشون در بهشتن، منتها بهشتشون با هم فرق میشن.
خصوص فقط بنابر این گروه مستضعفین هستن که در واقع نادیده گرفته
شدن،
در واقع اونم فقط مستضعفینی که قصور دارن، اون مقصرینشون باز در واقع مشمول
از مستضعفی
در واقع محسوب نمیشن.
نه دیگه، اونا مستضعف نیستن.
بله.
بحث بعدی این چه؟ خب پس مستضعف رو هم اجمالا ما معرفی کردیم. نکته دومی شد که اجمالا گفتیم که مستضعف بچه های کافر، دیوونه ها و عقمانده ها و کسانی که واقعا در محیط های گیر کردن که راه چاره نداشتن، لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، اینا واقعا مستضعفن. سوال بعدی اینه، نکته سوم اینه که حالا تکلیف اینها چی میشه؟ برزخشون مشخص شد که برزخ ندارند، در برزخ اینا نه تو بهشتند نه تو جهنم.
استاد مثل یه خواب میمونه، در
شبیه
خواب اینطوری بگیم،
شبیه خواب سر میبرن.
بله.
از ذیل آیه میشه استمزاج کرد که اینها در قیامت اهل جهنم نیستن، چون سه تا اونجا سه چهار تا نظر هست. یک نظر این که اینها تفضلا همشون بهشتی هستن، یک نظر این که اینها بهشتی هستن منتها در بهشت جز خدمه بهشتیان هستن، اون ولدان مخلدون که در بهشت هستن همینا هست، همین بچه‌های کافر اینها هست.
بله.
یک نظر این که همه اینها جهنمی هستن، چون اگر اینها نمی مردن، اگر بودن اینها کافر می شدن. میگم کل اینها یک نظر فهم تو اهل سنت طرفداران زیادی هم داره که میگن که اینها کلشون جهنمی هستن. نظر چهارم اینه که از خونم که نه مطلقا بهشتی هستن نه مطلقا جهنمی هستن، بلکه خدا می دونه اینها چی هستن، اما در این حال برای اینکه اتمام حجت بشه شبیه اوضاع دنیا در قیامت برای اینها صحنه ای رو ایجاد میکنن شبیه دنیا. عقل هست، اختیار هست، تکلیف هست، بهشون میگن که پروردگار شما، که پروردگار رو بهشون معرفی میکنن، پروردگار شما به شما دستور میده که این کار انجام بدید، اگر اطاعت کردن خب حجت تمومه و اینها اهل بهشتن با دلیل و برهان چون مطیع بودن، اگر نافرمانی کردن و عصیان ورزیدن اون وقت اینها اهل جهنمن با استدلال، گرچه خداوند میدونه که اینها مسیء خواهند بود یا عاصی، اما به هر حال این صحنه در آخرت براشون ایجاد خواهد شد
که حجت تموم بشه،
حجت تموم بشه. که ما هم همین نظر چهارم رو تقویت میکنیم، همین نظر چهارم که امتحان ازشون گرفته میشه و تکلیفشون با امتحان اونجا روشن میشه. این هم راجع به مستضعفین. پس خلاصه پاسخ این خواهر محترم این شد که نه، از اون روایات شما افراد رو به سه گروه تقسیم نکنید. اگه به سه گروه تقسیم کنید اون وقت نتیجه این میشه که دسته اول همون مؤمنین محضن که در جایگاه عالی بهشتن، دسته دوم هم کفار محضن که تو جهنم هستن، در از کنم گودالهای جهنم، دسته سوم ولو مؤمن باشن، مؤمنی باشه که به اون حد از ایمان نرسیده، محض نیست. خب اینا کجا باشن؟ جز مستضعفین باشن، در حالی که مستضعف نیستن، ایمان داشتن، نماز خوندن، روزه گرفتن، عبادت کردن، اینا عبادت کردن منتها به اون خلوص نرسیدن. نه، اینها هم حسابشون رسیدگی میشه، تو بهشت هم هستن منتها بهشتشون درجهش فرق میکنه. یا اون دسته که حتی گناهکارن، اونها هم حسابشون رسیدگی میشه، اونا با مستضعفین فرق میکنن چون اینها ایمان داشتن، مؤمن بودن، ایمانشون هم خالص بوده، منتها مؤمن فاسقن.
یعنی اعمال زشت رو در واقع
گناهان کبیره انجام دادن، این گناهان اونها رو در برزخ گرفتار کرده. حالا شاید انشاءالله توی یکی از بحث‌های دیگه تو برنامه‌های دیگه گفتیم که در برزخ چه اعمالی باعث میشه انسان جهنمی بشه و چه اعمالی در برزخ مورد رسیدگی واقع میشه، چون در برزخ عرض کنم که اعتقادات کامل و مفصل مورد بررسی قرار میگیره، اما اعمال اینجوری نیست، اعمال رو به طور کلی اونجا به طور کامل بررسی نمی کنن، در قیامت بررسی میکنن.
بله، بسیار ممنون استاد. پس در واقع محصل فرمایشات هستالین شد که فقط اون مستضعفینی که اهل قصور بودن و قاصر هستند، برای اونها فقط این حالتی وجود داره که در واقع در برزخ کنده اون نادیده گرفته میشن و یک حالتی شبیه خواب در واقع بر اون
یلها انهم در واقع
رها شدن در واقع. بسیار ممنون، امیدواریم که خواهر محترممون پاسخشون رو دریافت کرده باشد. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیشماری 0251.
معنی کلمه حدیث نفس چیه؟ اینو میتونم بپرسم از شما؟
خب استاد، سوال برادر محترممون رو شنیدیم، تواضع میکنم.
بله، حدیث نفس چند تا معنا داره. یکی اینکه انسان در خودش فرو بره.
بله.
که میگن طرف تو خودشه. یعنی با خودشه، از خودش حکایت میکنه، درباره خودش فکر میکنه.
بله.
این خودش نوعی حدیث نفس. معنای دوم این که حدیث نفس یعنی این که انسان آنچه که خودش داره رو درباره خودش، باورهای خودش، تفکرات خودش میگه، دیگران رو هم همونجور میپنداره. مثلا خودش آدم خوبیه، دیگران رو هم خوب میبینه، میگن داره حدیث نفس میکنه.
بله.
یعنی از خودش گزارش میکنه، آنچه خودش داره رو داره میگه، نه آنچه که دیگران دارن. فگاه انسان خودش به خودش مثلا میخواد که با دیگران صحبت میکنه، نمیخواد اهانت کرده باشه به کسی، نمیخواد بی ادبی کرده باشه، میگه چه وضعیه، چرا باید مثلا حجاب چنین باشد، چرا باید ما غیرت مردان چی شد، نمیدونم عفت زنان چی شد، چرا باید نماز ما اینجوری باشه. بعد میگه دوستان من دارم حدیث نفس میکنم،
در اینی که داره با دیگران صحبت میکنه ولی حدیث نفس است.
میگه یعنی من خودم رو دارم درباره خودم صحبت میکنم، با شما کاری ندارم، من از خودم صحبت میکنم، من حدیث نفس میکنم.
بله.
اما این هیچ کدامش مصطلح عام نیست. چه مصطلح عام هست و الان بیشتر تو روایات ما مورد توجه هست، حدیث نفس یعنی اینکه انسان افکار و از کنم چه خطوراتی تو ذهنش بیاد که خیلی خطرناکه، خیلی بده، خیلی زشته، درباره خدا، درباره مقدسات، درباره چیزهایی به ذهن انسان خطور بکنه که واقعا وحشتناکی است و انسان به شدت ناراحت میشه و به شدت بدش میاد. این هم یک نوع باز حدیث نفسی، غالبا به این نوع حدیث نفس گفته میشه.
استاد، یعنی صرفا جنبه اعتقادی داره این نوع حدیث نفس؟ یعنی فقط در مورد مثلا مسائل مربوط به خدا و نبوت و اینا، یا یعنی که سایر
جنبه فکری داره؟ عام‌تر
جنبه نظری در
جنبه نظری داره.
بله،
اتفاقا همین هم هست. یعنی ما دو نوع وسوسه داریم. یک وسوسه عملی است که اصطلاحا بهش میگن وسواس، میگن فلانی وسواسی است، یعنی زیاد آپشی میکنه، زیاد مثلا وضوشو شک میکنه درست شد درست نشد، این وسواس عملی است. و بله، یک وسواس نظری است. به این وسوسه نظری میگن حدیث نفس، که انسان در فکرش، در نظرش وسوسه داره.
بله،
در واقع حدیث نفس و وسوسه عبارت است از ما یخطر بالقلب من اصول دین به حیث یخاف منها، آنچه چه از اصول دین در قلب انسان خطور میکنه که انسان از اون وحشت میکنه، میترسه که این چه فکری بود که من کردم. از کنم که این مورد رو بهش میگن حدیث نفس، که غالبا هم مراد از حدیث نفس همین هست که اصطلاحا بهش وسوسه فکری میگن. راوی میشه سالت ابو عبدالله علیه السلام عن الوسوسه و این کثرت، گفتم که درباره وسوسه سوال کردم، هرچند که خیلی هم زیاد باشه، انسان زیاد وسوسه داشته باشه. فقال لا شیء فیها، اما فرق مهم نیست، خیلی براش حساب باز نکن، تقول لا اله الا الله، میگی لا اله الا الله دفع میشه. لا اله الا الله اون وسوسه خطورات باطل رو از ذهنت پاک میکنه.
بله،
اون چیزی که حدیث نفس باطل رو از ذهنت پاک میکنه. باز از جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود که جمیل میگه به امام عرض کردم که انه یقع فی قلبی امر عظیم، یک چیز خیلی مهمی تو قلبم وارد میشه. فقال قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. قال جمیل فکلما وقع فی قلبی شیئون، هرگاه در قلبم چیزی از این حدیث نفس واقع می شد، قلت لا اله الا الله فیذهب عنی، میگم لا اله الا الله و اون از بین میره و اون وسوسه از بین میره و اون حدیث نفس از بین میره. خب این هم یک نوع حدیث نفسه، که این حدیث نفسی که عرض کردم این تو روایات ما فراوان ازش یاد شده،
که فرمودید ناظر به اصول اعتقادات دیگه،
همون وسوسه فکری،
وسوسه
نظری.
بله،
امام صادق علیه السلام از قول پیامبر نقل میکنن که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام از حدیث نفس و حزن و اندوه به خدا شکایت کرد، گفت خدایا من حدیث نفس زیاد گرفتار حدیث نفس میشم و خیلی قصه دارم. جبرئیل نازل شد به آدم گفت که ای آدم بگو لا حول ولا قوه الا بالله تا از بین بره. آدم این رو گفت، وسوسه و حزن هر دو از بین رفت. در صدر حدیث داره که حدیث نفس، در ذیل داره که وسوسه از بین رفت، کنه وسوسه فکری است. وسائل جلد هفتم صفحه 217 این حدیث رو وسائل شیعه نقل کرده. باز یه بابی مرحوم صاحب وسائل باز کرده در همین وسائل شیعه تحت عنوان باب و عدم بسلان صلات بل وسوسه و حدیث نفس و استحباب و ترک ذالک. روایت نقل کرده ذیل این باب تحت عنوان این که باب این که حدیث نفس در نماز و وسوسه در نماز، همین وسوسه فکری عرض میکنم،
بله،
باعث بطلان نماز نمیشه، گرچه مستحبه که انسان وسوسه و حدیث نفس رو ترک بکنه، تو نماز دچار حدیث نفس نشه. چنان که اون روایات معروفی هم که روایات رفع بهش میگن، که پیغمبر فرمود که 9 چیز از امت من برداشته شده، از امام باقر علیه السلام نقل شده از قول پیغمبر که فرمود وزن امتی 9 اشیا، 9 چیز از امت من برداشته شده، از سهو و الخطا و نسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون، علم ندارن نمیدونن، و ما لا یتیقون، فقط ندارن تحملش ندارن، و تیره، فالبد زدن، و الحسد، و تفکر و فل وسوسه فل خلق.
بله،
تفکر در وسوسه و همون حدیث نفس، مالم یه انتقل انسان به شفتن، مادام هیچ انسان به زبان نیاره، فقط تو قلبش باشه، حدیث نفس باشه، به زبان نیاد. خب از این از کنم که روایات فراوان هست. امام باقر علیه السلام فرمود علیک بالاقبال علی صلاتک، بر تو باد که در نمازت حضور قلب داشته باشی، ولا تحدث نفسک، حدیث نفس نداشته باش. به همین معنی که عرض کردم حدیث نفس. از کنم که باز یک نوع دیگه که اشاره کردیم، کان نبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا تبع جنازتن قلبت و کعابتن و اکثر حدیث نفس و اقل الکلام. وقتی پیامبر در تشییع جنازه فکر میکرد، دنبال جنازه میرفت، غم بر حضرت غالب میشد، به حدیث نفس اکثر وقت حضرت حدیث نفس بود و سخن به ندرت میگفت. اکثر حدیث نفس و اقل الکلام، حدیث نفس حضرت زیاد بود و سخن گفتنش خیلی کم. چی اینجا حدیث نفس معنی همون
تفکر و در خود رفتن،
در خود رفتن،
بله،
در خود رفتن که اول عرض کردیم چی از معانیشه.
بله.
این روایت، روایت من از مستدرک جلد دوم صفحه 374 نقل کردم. روایت هم که قبلا نقل کردیم همش از وسائل شیعه، همون جلد هفتم وسائل شیعه بود. خب عرض کنم که باز در همین مستدرک یک باب باشه تحت عنوان باب و استحباب ذکر الله عند الوسوسه و حدیث نفس. وقتی انسان دوچار حدیث نفس و وسوسه فکری شد، مستحب ذکر خدا بگه. حالا ما ذکرش هم گفتیم، لا اله الا الله بگه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگه و از این قبیل. پیامبر فرمود که وقتی دوچار حدیث نفس شدی، قل اللهم انت الرب و انت الله و انت الرحمن و انت الرحیم. و در بخی از روایت هم داره چه دنبالش هم بگو لا اله الا الله و یا لا حول ولا قوة الا بالله تا برطرف بشه. حالا من آخر نکته عرض بکنم که اگر کسی دچار حدیث نفس شدید بود، گرچه این ذکرها غالبا مواردی که اتفاق افتاده که حالا ما گفتیم و دوستان گفتن، کسانی که رفتن گفتن، غالبا ظاهرا اثر کرده و دیگه مراجعه نکردن که ما این ذکر رو گفتیم و حل نشد. حالا اگه بخواد این مقدار عمیق‌تر باشه، یک نمازی است به نام نماز حدیث نفس که این نماز رو مصدق الوسائل جلد 6 صفحه 383 نقل کرده.
بله.
این نماز در مفاتیح هم نقل شده، مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ مؤمنی نیست که 40 روز برش بگذره مگر اینکه دچار حدیث نفس و اندوه و وسوسه درونی میشه. بعد امام فرمود دوره که نماز بخونه و به خدا پناه ببره از حدیث نفس تا اون حدیث نفس از بین بره. اما تا تو بعضی از روایات هم داره که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود اذا خفت حدیث نفس صلاح، اگر در نماز از حدیث نفس ترسیدی، فت انفخذ کل یسرا بید کل یمنا ثم قل بسم الله و بالله توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، که این هم باعث دفع حدیث نفس میشه. البته حالا کارهای عملی دیگه هم هست، مثلا مسواک زدن باعث دفع حدیث نفس میشه. امام صادق علیه السلام فرمود علیکم بالسواک، بر شما بود مسواک زدن، فانه یذهب وسوسه الصدر، اون وسوسه سینه و حدیث نفس رو از بین میبره. چنان که در بعضی روایات داریم که شستن سر با صدر هم باعث از بین رفتن وسوسه و حدیث نفس میشه. امام صادق علیه السلام فرمود من غسل رأسه بورق صدر صرف الله عنه وسوسه الشیطان 70 یوما. به حدیث ادامه داره، هر کس سرش رو با برگ صدر بشورد، خداوند 70 روز وسوسه شیطان رو از او دور خواهد کرد. بهار جلد 76 صفحه 87. خب ما هم مفهوم حدیث نفس رو گفتیم، هم راه‌های درمان حدیث نفس، هم انواع حدیث نفس رو، که خلاصه عرضمون این شد که حدیث نفس در واقع نوعی وسوسه نظری و وسوسه فکری است.
استاد این مطالبی که فرمودید در واقع نافی اون سلوک ذهنی و نظری که در جهت رفع اون به اصطلاح شکوک و شکهایی که به انسان عارض میشه که نیست، یعنی ما به هر حال تلاش ذهنی خودمون هم برای اینکه احیانا تو مسائل اعتقادی شکی عارض میشه به ما باید داشته باشیم دیگه طبیعتا.
نه، مطلب دو تاست. یه وقتی انسان واقعا در یک موضوع شک داره، خب باید به تحقیق کنه، باید به اهلش مراجعه بکنه، باید دنبال برهان بگرده که اون شک برطرف بشه.
بله.
یه وقت نه، خطوراتی تو ذهنش میاد، وسوسه‌ای تو ذهنش میاد، یقین داره که باطله.
یعنی تو اون حالت اول یقین نداره که اون باطله.
واقعا تو شکه.
بله بله.
اون باید بره دنبال دفع شک، دنبال به یقین رسیدن، دنبال
کتاب خوندن، از علما پرسیدن و در واقع
اون حرف دیگه است.
بله.
اینجا بحث ما اینه که نه ناخودآگاه مطلبی تو ذهنش خطور میکنه، تو قلبش وارد میشه که خودش یقین داره که باطله.
بله.
ولی به شدت هم ناراحت میشه.
بله.
این بس این اینجاست.
اما در اون حالت اول که در واقع یقینی هم از ابتدا داره، اونجا باید در واقع به
دنبالش تا پیدا
بکنه مطالعه و سلوک ذهنی،
در واقع اون شکش به یقین تبدیل بشه. بله. که طرف از اون دو طرف شک براش یقینی بشه و مطلب براش حل بشه. نه اون بس.
بله.
بس دیگه است.
بله. بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این شنونده محترم و گرامی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
این که میگن که آدم تو برزخ هر عملی که انجام داده باشه تو این دنیا تو برزخ نتیجه رو میبینید. بعد خواستم اینم، پس اگه کسی که مثلا گناه کرده باشه تو برزخ یعنی به اصطلاح پاک میشه، پس سؤال روز قیامت برای چی است؟ میگه وقتی که کسی پاک بشه میگن پاک بشه میره بهشت، پر روز قیامت این سؤالی که میکنن اینو میخواستم اینم برای چی؟ که میگن یه آیه قرآن هم هست که من یعمل مثقال ذره خیرن یعنی و من یعمل مثقال ذره شرن یعنی، یعنی هر کار خوبی که تو این دنیا انجام داده باشیم کوچکترین کار خوب تو برزخ نتیجهشو می‌بینیم، یا کوچکترین کار بدم که انجام داده باشیم تو برزخ نتیجهشو می‌بینیم. خواستم اینم که پس سوال روز قیامت دیگه برای چیه؟
خب از این خواهر محترممون هم تشکر می‌کنیم از اینکه با برنامه خودشون تماس گرفتن. استاد سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا می‌کنم.
اصلاً چه پرسش قبر در دو زمینه هست. یکی در زمینه عقائد، که عقاید رو کامل و مفصل با جزئیاتش در برزخ میپرسن و پروندهش هم تو برزخ بسته میشه. دی تو قیامت پرونده عقاید باز نمیشه چون رسیدگیش تموم شده و کاملا بررسی شده. دوم اعمال. برخی از اعمال رو اجمالا در برزخ رسیدگی میکنن. اما این که خواهرمون فرمودن که همه جزئیات اعمال در برزخ رسیدگی میشه اینجوری نیست. نخیر، در برزخ جای رسیدگی اعمال جزئیات اعمال نیست، چون اعمالی که ما انجام میدیم یک شبکه بسیار به هم پیوسته است که گاهی یک عمل بدی که یکی مثلا در یک گوشه دنیا انجام میده، این در عرض جغرافیایی به اون طرف دنیا متصل میشه و در طول تاریخ به هزاران سال قبل از خودش متصل میشه.
بله.
باید اینها در یک صحنه رسیدگی بشه، همه باید حاضر باشن تا هر کس ببینه که در این گناه چه نقشی داشته، چه میزان نقش داشته، چه در عرض جغرافیا، چه در طول تاریخ.
یعنی اینقدر واقعا گسترش و عمق داره.
همینطور واقعا. بله. وقتی شما که کار خوب انجام میدید ببینید که چه شبکه بسیار گسترده‌ای در عرض شما، پدر و مادر و محیط و حکومت و اقتصاد و
بله.
و ده ها عامل دیگه، وسایل ارتباط جمعی و نمیدونم چی و چی، همه اینها نقش دارن در این نماز خوندن شما. بله. هرچند جز اخیر علت تامه اراده شماست، ولی این شبکه گسترده در عرض شما، در عرض اراده شما وجود داره. در طول تاریخ هم اینجوری است. شما در چه تاریخی، چه پیشینه تاریخی دارید. مسائل ژنتیکی گاهی ممکنه که یک صفت مال 7 پشت قبل در بچه 7 پشت بعد آشکار بشه.
بله.
این مسئله ژنتیکی فقط در امور ظاهری و مادی که نیست، فقط در رنگ پوست که نیست، در اخلاق هم هست، در رفتار هم هست، در تربیت هم هست. ملازم می‌فرمایید که یک فعلی که از این نفر سر میزنه هم به یک شبکه گسترده در طول تاریخ متصله،
نسل‌های متمادی،
نسل‌های قبلی.
بله.
هم در عرض جغرافیا به عوامل متعددی در عرض خودش متصله، که خب باید در یه محاکمه عمومی همه اینها باشن تا بشه رسیدگی بشه. همه باید در یک پرونده، در یک جمع باشن. ولذا ما 3 نوع کتاب نامه اعمال داریم. یک نامه اعمال فردی، هر فردی برای خودش یک پرونده داره. 2 نامه اعمال امت، هر امتی برای خودش پرونده داره. و 3 نامه اعمال همه بشریت. 3 تا پرونده داریم. پرونده شخصی، پرونده ملی، پرونده کل بشری
و جهانی. در واقع
جهانی این بلد. پرونده دیگه یه پرونده است و همه بشریت در یک پرونده محاکمه میشن. تو برزخ امکان این حرفا نیست. تو برزخ این رسیدگی ها امکانش نیست. پس خلاصه عرض میشه که نه، در برزخ اعمال به تفصیل و با جزئیاتش رسیدگی نمیشه. بله اعتقادات اونجا رسیدگی میشه و دلیلش هم کافی هستون، اعتقادات در ذات انسان هست و اونجا کاملا هم مشخص میشه. در این زمینه روایت هم هست که مطلب رو بیان میکنه. مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود یسأل المیت فی قبره عن خمس، از مرده در قبرش از پنج چیز سوال میشه، که مراد همون اهل برزخه، تو برزخ هست، پنج چیز از انسان سوال میشه: عن صلاته و زکاته و حجه و صیامه، از نماز و زکات و حج و روزش سوال میشه چهار تا، و ولایته ایانا اهل البیت، از این آیا ولایت اهل بیت رو داشته یا نداشته، اینو تو قبر رسیدگی میکنن. فتقول الولایه من جانب القبر للاربع، ولایت از یک کنار قبر اون چهارتا میگه که ما دخل فی کن من نقص فعلیه تمامه، هر جا که شما نقص داشتید من تمومش میکنم.
بله.
من جبران میکنم. از این روایات خیلی زیاد داریم که در قبر این پنج صورت انسان رو محاصره میکنن، ولایت که از همه نورانی تر و بزرگتر و باصفاتر و به تعبیر ما پر انرژی تره، به اون بقیه میگه از صاحبتون دفاع بکنید، ازش سوال کردن جواب بدید، و هر جا که شما نتونستید من هستم، من جبران میکنم. اینجا میفرماید که اگر شما نقصی داشتید نقص شما بر منه که جبرانش بکنم. خب اینجا مشخصه که اینها تو قبر هستند و رسیدگی میشه.
بله.
اما کلش خیر، جزئیاتش خیر، ولی اینجا میفرماید اگر نقصی بود من نقص جبران میکنم تا حالا برزخ بگذره، در قیامت که البته تا قیامت یه مؤمن مشکلش حل میشه، میخونن براش، تفضلا بخشیده میشه الی آخر. این گونه روایت که عرض کردم فراوان هم هست، مشخص میکنه که از همه اعمال در قبر سوال نمیکنن. البته روایت دیگه هم داریم که چیز دیگه رو هم تو اون روایت آورده که اینجا نیومده.
بله.
موارد دیگه هم هستن، از عمر میپرسن، از جوانی میپرسن. بعضی از روایات داره که در قیامت نمیذارن که قدم از قدم برداره، مگر اینکه از چهار چیز میپرسن: من عمر کفی ما افناه، عمر تو کجا فانی کردی؟ من شباب کفی ما ابلاه، جوانی تو کجا پیری رسوندی؟ درآمدت از کجا بود و کجا صرف کردی؟ و من حبنا اهل بیت، از محبت اهل بیت میپرسن. اما در قبر هم از این چیزا میپرسن، چون اینجا بحث ولایت هست.
بله.
که ولایت در قبر مورد سوال هست. پس این یسالو عن المیت فی قبره، از پنج چیز میپرسن، مشخص میکنه که از بقیه چیزا نمیپرسن. البته ترس کردن روایت دیگه هم داریم که چیزهای دیگه هم اونجا هست، اما حداقل مجموع این روایت میرسونه که از همه چیز در قبر نمیپرسن. خیلی از چیزها اون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اونجاش قیامته، در برزخ و در قبر نیست.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی. خب وقت برنامه امروزمون هم به اتمام رسید و ناچاریم که در همین لحظه با شما عزیزان خداحافظی بکنیم. امیدوارم که انشالله در برنامه‌های آتی هم توفیقی رو داشته باشیم که خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری، اسرار خدا بینی، که هر جا به